بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الفرع الخامس، مرحوم سید خویی رضوان الله تعالی علیه یک فرع دیگری را که مرتبط باشد با قاعده الزام مطرح می کند و آن این است که اهل سنت معتبر می دانند اشهاد را در نکاح، در حالی که مشاهده کردی در مورد اشهاد در طلاق تأمل داشتند ولی در ازدواج لازم می دانند، بخلاف امامیه که مستحب می دانند نه لازم. بنابراین اگر یکی از عامه ازدواج کند با زنی بدون شاهد، طبق مسلک خودش این نکاح باطل است. اگرچه ما اون را نکاح صحیح بدانیم ولی تطبیق می کنیم قاعده الزام را و میگوییم میتوان با این زن ازدواج کرد، این یکی از موارد تطبیق قاعده الزام طبق فرمایش محقق خویی اعلی الله مقامه. آی سیستانی ابتدا مباحثی را در مورد نظر اهل سنت در این زمینه ذکر می کنند. طی سه بحث و بعد وارد اصل مسئله می شوند. برای این که با این سه بحث روشن شود این اطلاقی که از کلام سید خویی استفاده می شود محل تأمل است. البحث الاول، باید توجه کرد که عامه در این مسئله متحد نیستند. اولا در اصل لزوم اشهاد و عدم لزومش اختلافهایی بین آنها مشاهده می شود. ثانیاً به تعبیر ایشان در کیفیت شاهدین اختلاف دارند. نفرموده است مراد چیست. با مراجعه به الفقه علا مذاهب الاربعه جلد 4 صفحه 25 مشخص می شود و اونها مثلا در شرط مذکر بودن شاهد که آیا لازم است مذکر باشد یا نه بحث دارند. در شرط عدالت چنین شاهدی بحث دارند که آیا عدالت لازم است یا صرف مستور بودن و عیبی از او مشاهده نشدن کافی است. به هر حال فقها اهل سنت در کیفیت شاهدین هم اختلاف دارند. ثالثا اختلاف دارند در این که اگر شاهد لازم باشد در حال عقد است و برای شهادت به عقد یا برای دخول است، این خودش مورد اختلافه. سلام علیکم. سلام. رابعا بعضی از اونها گفتند اشهاد لازم نیست، بله پنهانی عقد کردن سریه مانع، اشهاد لازم نیست اما پنهانی هم نباشد. بله غیر از جناب مالک بقیه اصل اشهاد را در نکاح لازم می دانند و اما مالک فغیر واضح مسلکه. آی سیستانی برای این که عدم وضوح مبنای مالک را بیان کند از خلاف شیخ طوسی استفاده کرده که قال مالک من شرطهی ترک و تواصی بالکتمان. یکی از شرایط ازدواج آی زاری این است که وصیت و سفارش نکنند به این که پوشیده باشد و کسی متوجه این ازدواج نشود. بله و فإن تواصوا بالکتمان بطل، اگر مقلد مالک باشی نعوذ بالله، اگر سفارش کنی به پنهان کردن باطل می شود. و این حضره و شهود، حتی اگر شهود هم حاضر باشند، و این لم یتواصوا بالکتمان صح، و این لم یکن شهود. معیار را در این نقل مالک سفارش کردن به کتمان و عدم سفارش به کتمان میبیند، نه صرف اشهاد. گویا اشهاد را یک طریقی میبیند برای عدم کتمان، نه اینکه موضوعیت داشته باشد. اون چه ایشان از مالک نقل کرد از کتاب خلاف بود. حالا بنده اضافه میکنم، رجوع کنید به الفقه علی مذاهب الاربعه جلد 4 25. من یه مقدار از عبارت رو میخونم چون چاپ ها مختلفه. اتفق الثلاثه علی ضرورت وجود شهود عند العقد. 3 نفر از 4 نفر میگوین وجود شاهد در هنگام عقد لازم است. فاذا لم یشهد شاهدان عند الایجاب والقبول بطل. این حرف 3 نفر. و خالف المالکیه، ببینید اینجا یه جور دیگه میگه، فقالوا ان وجود الشاهدین ضروریان ولکن لا یلزم ایه ذرا العقده بل یهذران دخول. اینا دیگه اون معنا فی بدن شاعر، اینا در وقت دخول حاضر باشند، و اما حضورهما عند العقد فهو مندوب فقط. به هر حال شما مشاهده کردید، ببینید ما میخواهیم قاعده الزام را پیاده بکنیم. دیدی نه در اصل اعتبار و لزومش همه متفقن، نه در جزئیات و فروعش. پس وقتی میخواهیم سراغ قاعده الزام برویم، باید ببینیم این کسی که ازدواج کرده بدون شاهد، حالا من میخوام بگم ازدواج او باطل است، نظر فقیهش چیست؟ تا الزموهم بتواند تطبیق بشه. این بحث اول. بحث دوم این که اگر عقدی فاسد شد، این به چه معناست؟ عقد فاسد گاهی یک عقدی فاسد است در فقه اهل سنت متفقا، یعنی کل فقهای چهارگانه اونها متفقن بر فساد یک عقد، و گاهی نه مثل ما نحن فی بینشون اختلاف است. اونجایی که در فساد و عدم فساد یک عقد بینهم اختلاف باشد، حالا در همین جا هم باز اختلاف است. اگر عقد ازدواجی که یک گروه این عقد را صحیح می‌بینند ولی گروه دیگر اون را باطل می‌داند صورت گرفت، مالکیه و حنابله می‌گویند این عقد موجب بینونت زن و مرد نمی شود. که بگیم اصلاً طلاق، بگید نیاز ندارد، نه، اینجا باید مرد زن را طلاق بدهد، و اگر طلاق نداد قاضی طلاقش بده. آهای گاهی میگیم عقل فاسد است اندلکل، وقتی اندلکل فاسد شد دیگه طلاق نیاز نداره. اما اگر یک عقدی مورد اختلاف بود، مالکیه حنابله میگوین نگویید این عقد کلا عقده، ما میگوییم باطل است، فاسده، باطل نمیگیم، فاسده است، اما معناش این است که مرد باید طلاق بدهد، باید، و اگر هم نداد حاکم این کار را انجام میده، طلاق ولایی به اصطلاح انجام میده. البته هازا فی ما اذا لم یکن القاضی هو الذی اجرا صیغة النکاح، یا غیر صیغة نکاح، ما در نکاح تطبیقش میکنیم، بیام همینه. این که گفتیم اگر طلاق نداد قاضی طلاق بدهد، وقتی است که قاضی خودش عاقد نباشد، و الا اگر این عقد با اجازه قاضی صورت گرفته، این دیگه اجبار به طلاق معنا ندارد. نمیدانم، شاید، حدس میزنم، اینها را برای این گفتن که چنین عقدی که اختلافی صحیح است یا فاسد است، طبیعتاً بین زن و شوهر ممکن است اختلاف بشه، یکی صحیح بداند یکی ناصحیح. ولی وقتی قانونی کردن کار را، محضری کردن کار را به تعبیر امروز، قاضی چنین عقدی را اجرا کرد، دیگه اختلافی نیست تا بگیم این را مجبورش کنیم به طلاق. شاید قصدشون این بود. حالا اجازه بدید. و اما اذا کان القاضی هو المجری او کان بمحضر من فتحکم بالسهم. بنابراین معنای فساد، عنایت کنید، در نزد مالکیه و حنابله کأن لم یکن بودن نیست،
اثر نداشتن.
آه، اون اثر خاص نکاح بار نیست و الا طلاق میخواد. حالا چه میگفتی آقای مویی؟
مثلا
نیاز نیست که دنبال مصلحت بشه. خب
مسائل
اینجوری قاضی اگر خودش طلاق بزنه طلاق نیست، بحث نکاهه. آه. دیگه احتیاجی نیست به اینکه مجبورش کنن به طلاق. نه، ولو مسلک این خانم از نظر فقهی مسلک دیگری است که میگه این طلاق فاسده است، اشکالی نداره. طلاق نه، اینا رو دیگه نگفت، اینا به ذهن من و تو میرسی، اینا به ذهن اینا نمیرسی. مغنی ابن قدامه میگوید اذا تزوجت المرأة تزویجا فاسدا لم یجز تزویجها لغیر من تزوجها حتی یطلقها او یفسخ نکاحها فاذا امتنع من طلاقها فسخ الحاکم نکاحه نص علیه احمد. سید سیستانی می‌فرماید والمسألتو معنونتون فی موافقات شاطبی ایضاً. یکی از کتاب‌های اصولی عامه که نکاتی در زمینه مقاصد و شریعه و امثال ذالک در اون مشاهده می شود موافقات شاطبی است. در اونجا در یک چاپ جلد چهار صفحه 37، در چاپ دیگر جلد 4 370. بله بله، من یه صفر کم دارم در صفحه هاش. بله خب چی گفته حالا آقای شاطبی؟ این چون نگفته آقای سیستانی، اسارش رو عرض میکنه. ایشون میگوید نکاح، عرض کنم به حضور شما، مشروط به شرایط اگر بود حلال است. خب این که حرفی درش نیست، یعنی نکاحی که شاهد درش بود این حلال. سفاه هم حرام است، این جای بحث نداره. اما نکاح بدون شرایط چیست؟ چه حکمی دارد؟ میخواد بگوید اینجا از مواردی است که شارع سخنی صریحاً نگفته است و جای اجتهاد داره. لذا اون حرف هایی که دیدید هیچ کدام مستند به روایت نیست که قاضی کذا و امثال ذالک، همه مستند است به اجتهاداتی بر مبانی خودشون. بعد آیه سیستانی می‌فرماید و ظاهرو ان مرادهم بالفساد نذیر الاحتیاطات الواجبه عندنا. تعبیر قشنگیه. این برداشتی که اینها از فاسد دارن که دخول جایز نیست، ازدواج دیگران با او جایز نیست ولی طلاق لازم است، اگر بخواهد در قالب اصطلاحات فقه شیعه بیاد، میگویند احتیاط وجوبی این است که وطی صورت نگیرد، ازدواج دیگری نکند و طلاق صورت بگیرد. مهم اینه که در قالب اصطلاحات ما تبدیل میشه به احتیاطات وجوبی. البته فراموش نکنید اصلا ما اشهاد را در طلاق در نکاح لازم نمیدانیم. بله گفتم دیگه، توضیح دادم دیگه. یعنی اگر شما فرض کنید افروز به اینکه ما میگفتیم شاهد گرفتن در عقل لازمه، یه فقیه شیعه میگفت لازمه، پنج تا فقیه شیعه میگفتن لازمه، پنج تا فقیه شیعه میگفتن لازم نیست، شما اینجا به تردید میافتادی چه میگفتید؟ بگید ببینم. بله خب همین دیگه، خب همین میشه دیگه. میگه احتیاط، میگه خب حالا احتیاط اگر انجام دادی چی؟ اگه احتیاط این است که وعد صورت نگیره، احتیاط این است که کسی با او ازدواج نکند و احتیاط این است که طلاق همون شد دیگه. پس اگر ما بر فرض میگفتیم در نکاح اشهاد لازم است، یک گروه، یه گروه میگفتن لازم نیست، برای شما تردید میامد، اینجوری میگفتید. بعد ایشان از ابن رشد در کتاب بدایت المجتهد نقل میکند که ان تزویج الفاسد محتاج الی طلاق. من تقریبا تمام کتاب و نکاح بدایت المجتهد رو نگاه کردم، اون جایی هم که این بحث مطرح شده که حالا آدرس میدم نگاه کردم، من نیافتم چنین چیزی را از ابن رشد. اون چه ابن رشد دارد همون تقسیم بندی شرایط به شرایط اتفاقی و شرایط اختلافی و نقل نظر مالک است. مراجعه کنید به بدایت المجتهد، یک طبعه جلد دو صفحه 48، طبعه دیگر جلد دو 59. خب مهم اینه که اختلافی شد، حالا برای ما ابن رشد هم خیلی مهم نیست. نعم الشافعیه و الحنفیه ذهبوا الى انه لا اثر للنکاح الفاسد. یعنی چی؟ یعنی طلاق دیگه نیاز نداره، ولی خود اینم اختلافی شد. باز یکی از فقها حنفی هم میخوام بگیم خود حنفی ها هم باز یک دست نیستند، میگوید کاشانی اما نکاح الفاسد فلا حکم له قبل الدخول. بله بعد الدخول فیه بحث. مقصود ما از نقل اقوال چیست؟ یه وقت ما عنایت کنیم اقوال اهل سنت رو نقل میکنیم که فقه مقارن بحث کنیم، یه وقت اقوال اهل سنت رو نقل میکنیم موارد تقیه را بسنجیم و بفهمیم، یه وقت اقوال اهل سنت رو در بحث خودمون داریم بررسی میکنیم که ببینیم محدوده قاعده الزام کجاست. مقصود ما این بود که بگیم این فتوایی که سید خویی اعلی الله مقامه به صورت مطلق داد که عامی اگر بدون شاهد ازدواج کرد ما می توانیم با اون زن ازدواج کنیم از باب قاعده الزام، این مطلق نیست، همه اونها یکسان نیستند.
بالاخره یه فقه حاکمه دیگه تو جامعهشون، یه فقه حاکمه و طبق اون دارن فقه
رو میدن. آقای خویی این که همچه حرفی نزده، این شما آقای حسنی هستی که همچه حرفی رو، آقای خویی میگه عامه عامه رو ببینید چه میگن. بل لابد و ایرا خلافن لشیخن المعاصر ما هو مذهب المتزوج من نکاح الفاسد. فا این کانه من الشافعیه او الحنفیه، بله می شود قاعده الزام رو جاری کرد و الا فلا یجوز، چون خود اونها می گویند ازدواج با او جایز نیست. بگید مگر طلاق بده. پس اینجا تطبیق قاعده الزام مطلق نیست. این دو بحث. البحث الثالث، هی دایره رو داریم کوچکتر میکنیم. علا مسلک شافعیه والحنفیه لا بد من التفصيل بين قبل الدخول وبعد الدخول. کسی بدون شاهد ازدواج کرده، شافعیه و حنفیه میگویند دخول صورت گرفته یا نگرفته. اگر دخول صورت نگرفته فلا حکم له، و اما اگر بعد دخول است ملحق به وطیه به شبهه است. و شما می دانید وطیه شبهه، وطیه به شبهه محتاج به عده است، باید عده نگه داره. پس حتی بر مسلک شافعیه و حنفیه هم بخوایم رفتار کنیم، اگر این مردی که ازدواج کرده بود شافعی بود و این ازدواج رو انجام داده بود، باید ببینیم دخول حاصل شده یا نشده. اگر نشده اشکالی نداره، قاعده الزام رو جاری کن. اما بعد دخول کی باید با او ازدواج بکنی؟ بعد از انقضاء عده، چون میشه وطیه به شبهه. پس مشاهده کردید این اطلاق فرمایش سید خویی جا نداشت، چون در کتاب فتوایی داره میفرماید. نه نه نه، قاعده الزام اون بحث دیگریه. نه، قاعده الزام رو میخوای تطبیق کنی، الزموهم او چی لازم میدونه؟ یعتبر الاشهاد، یه حرف آقای خویی بود، فی صحت نکاح اندل عامه. خب این حرف کنه میرساند عامه همه این رو میگن. نه، عامه همه این رو نمیگن. تازه اگر هم بگویند شرط است و اگر هم بگویند فاسد است، همه فساد رو یک جور معنا نمی کنند. تازه اونها هم که میگن فساد دارد، بین قبل دخول و بعد دخول فرق میگذارن. کسی که میخواد فتوا بده باید تمام این ریزکاری ها رو در قاعده الزام مشاهده کنه، نه از باب احتیاط در فرول. او یه بحث دیگریه. از باب این که تو میخواهی قاعده الزام را پیاده کنی، خب او میگه من اصلا به چنین چیزی ملتزم نیستم، من اصلا مقلد مالکم و مالک شاهد را طبق بعضی از اقوال شرط نمیداند. وقت الزمه هم بیاد. بله، هیچ بحث جامعه حکومت نداره، بحث این است که این آقا تو میخوای تو اینو الزامش بکنی، این شافعیه، این مالکیه، این خب بله، اون دادگاه برای این بود که بخواد یک چیز باشه، مثلا فصل الخطابی باشه. بله، میشه فصل الخطابی، و الا اصل حکم هیچ کاری با دادگاه نداره. نه ابدا، ابدا چنین چیزی را به مرحوم های خویی نسبت ندید. میگه اندل عامه. تازه اگرم یه فقه در جامعه حاکم باشه شافعی، اونا که نمیگن همه تو در اعمال شخصیشون شافعی عمل کنن، میگه حنفی به مسلک خودش عمل کنه، مالکی به مسلک. کار به دادگاه کشید، دادگاه اون حکمو میکنه. ما یه بحثی داریم کار به دادگاه نکشیده، اصلا یه ازدواج درسته یا نادرسته. مانده به این که چه قاضی چه حکم، قاضی مسلک خودشو میگیره، نه کاری به حرفا نداره. خب و پس این سه ملاحظه باید رعایت بشه تا قاعده الزام در ازدواج محقق بشه. این بحث اول. اما این که آیا اصلا می توانیم اینجا قاعده الزام رو جاری کنیم یا نه. اما اصل الکبرا فنقول ان المخالف المعتقد لاعتبار الاشهاد فی النکاح سه نفر از فقهاء اربعه و ان النکاح بلا اشهاد فاسد واقعا، یعنی اصلا نیاز به طلاق نداره. اگر از اینا بودن لو تزوج بلا اشهاد سواء اتزوج به شیعیه ام تزوج بالمخالفه هل یکون نکاهو فاسدن اولا. این کبراش درست بشه. ما تا به حال نقل قول میکردیم برای این که ما نکاه او را فاسد بدانیم. نکاه کسی که میگه شاهد گرفتن شرط است و اگر شاهد نگرفتی واقعا نکاح فاسده، پس نیاز به طلاق نداره، پس میتواند کسی با اون زن ازدواج کنه. برای اثبات فساد از چنین با به چنین به اصطلاح قرائتی به قول شما دو طریق داریم که انشالله فردا عرض خواهیم کرد. فردای درسی که اتفاقا فردای غیر درسی هم هست. و صلی الله علی محمد و آله.